أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بله، عرض کنم به خدمت شما، ما صفحه 15 تعریف محقق نائینی را که ذکر کردیم، هو العلم بالقواعد الممهدة، هو العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية. إن تعريف محقق نائني سزارا ديروس خلو. وجه عدول رحم گفتیم، وجه عدول از روی کتاب اجود التقريرات نوشته شده، عبارت اینه که إن أريد من التمهيد أن ينحصر فائدة البحث عن تلك القواعد باستنباط الاحكام الشرعيه فقط فقل ان تكون مساله اصولي كذلك، وان اريد من ان يكون لتلك القواعد دخل في الاستنباط في الجمله فالعلوم الادبيه ايضا كذلك. درسته؟ اول صفحه 15. حالا این ان اريد دومیش که معناش معلوم، یعنی از تعریف مشهور که گفته شده القواعد الممهده للاستنباط، اگر مراد اینه که فی الجمله دخالتی داشته باشه، از می شود خب چیز هم اینطوره، علم لغت هم اینطوره، مثلا کلمه ظهور کلمه سعید فتیممو سعیدا طیبا، تیمم سر چیه؟ سر سعیده. آیا سعید به معنای خصوص ترابه یا مطلق و وجل است؟ دخالت داره در استنباط. مطلق و وجل است شامل سنگ میشه، اما اگر خصوص ترابه پس تیمم سر سنگ جایز نیست. خب چه تأثیری از در استنباط واضح تر از این؟ پس تأثیر اونها هم دارن، پس بنابراین تعریف مانع اغیار نیست. این شق دومش. ولی شق اولش میخوام بگم عبارت ناقصه، عبارت گرفته شده از وجه تقریرات اما ناقصه. مراد را عرض میکنم، مرادشون از این عبارت اینه که خودش به تنهایی، نه شق دومش این بود که دخالتی داشته باشد ولو با کمک چیزهای دیگه، خواهی شق دوم بود. پس شق اول چیه؟ اینه که خودش به تنهایی علت تامه باشه و کافی باشه برای استنباط. این مرادشونه از جمله اول، هرچند عبارت دلالت بر این معنا درست نداره، واضح نیست دلالتش بر این مقصود. میخواستم این نکته را تنبه بدم، یادداشت بکنید یه جایی که مراد از جمله اول که ان اورید بسرا، ان اورید من التمهید ان ينحصر فائده البحث عن تلك القواعد باستنباط الاحکام الشرعیه فقط، یعنی چه؟ دلالت واضحی نداره بر مطلب، اما مقصود چیه؟ مراد واقعیشون و بارک الله، یعنی اینکه خودش علت تامه و به تنهایی کافی باشد برای استنباط. فقل ان تكون مساله اصولیه کذاله، وقت دیگه خود قواعد اصولیه آیا همشون میتونن تکی تکی علت تامه باشن به استنباط؟ هیچ کمکی لازم ندارن؟ هیچ، خود قواعد اصولی از دستمون میرن، چون هیچ قاعده اصولی نیست که به تنهایی علت تام باشه. مثلا ظهور هم در وجود احتیاج داره به حجیت ظهور، احتیاج داره به وثاقت راوی. پس بنابراین خلقو اگر او شقه که این ایراد وارد بشه، اگر شقه دومه که اون ایراد برش وارد میشه. خیلو این تأویل و تفسیری که ما برای عبارت میکنیم، و الا عبارت از اجود التقریرات گرفته شده. توجه فرمودید؟ بله، اجود التقریرات و هیچ ظهوری نداره در این مطلب که مراد واقعی. نه مورد نداره. خب قلا نه مورد اساس نداشته باشه، هر چی حساب بکنیم بالاخره یک کمکی لازم داره. نه قلا را من با بل احتیاط گفته ازش، شاید هیچ جا هم نباشه همچه چیزی که یه قاعده اصولی مثلا یا قاعده ای عرض کنم به خدمت شما دیگه هیچ کمکی لازم نداشته باشه. نه اینطور اساس عادیش نداشته باشه. بله پس این نکته را گفتم، توجه بفرمایید که این عبارت رأی بخواهید طبق ظاهر خودش معنا بکنید یه معنی دیگه میده، ولی لحاظا شما از خارج باید بدانید که مراد همین مطلبی است که گفتیم. خب این راجع به این مطلب. بحث بعدی تعریف محقق اصفهانیه. ان شاء الله هرچند امروز دیر آمدیم به علل مختلفه، عرض کنم به خدمت جاری سعی بکنیم که یه بحث در تعریف ببندیم تمامش کنیم. تعریف محقق اصفهانی اینه که ایشون همون تعریف مشهور را گرفته، عرض کنم به خدمت شما، ولی اینطورش کرده، فرموده که المسائل الاصولیه، صفحه 17 تعریف المحقق الاصفهانی، فرموده المسائل الاصولیه هی القواعد الممهده لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي، لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. یادتون هست که ما در اشکال بر صاحب کفایه گفتیم، صاحب کفایه دو شقه کرده بود، گفته بود که استنباط الاحکام الشرعیه اولتی ینتها الیها فی مقام العمل کالاصول العملیه و حجیت الظن علی الحکومه. یادتون هست که ما چه اشکالی کردیم؟ گفتم اینا یا جامعه دارن یا جامعه ندارن. اگه جامعه دارن باید جامعه ذکر بکنیم، اگر جامعه ندارن خب میشه یک علم، میشه دو علم، چون که دو تیکه است متباین، بدون جامعه خود یک علم میشه دو علم. حالا محقق اصفهانی به نظرم میرسه که حواسش داده به این مطلب، به این اشکال، اومده جامعه پیدا کرده. خوب دقت میکنید چطوری شد قضیه؟ اومده جامعه پیدا کرده تا این بین اون دوتا شقی که صاحب کفای استادش گفته بود و ما ایراد بهش گرفتیم، اومده جامعه پیدا کرده تا دیگه اون ایراد وارد نشه. خب جامعه بین اون دو شق چیه؟ شق اول این بود که یا استنباط حکم شرعی، استنباط رو هم گرفتن، کشف حکم شرعی یعنی حکم الهی، حکم واقعی. کشف حکم واقعی خود شامل اصول عملی نمیشه، اصول عملی حجیت و ظن علی الحکومه اینا باقی مون که صاحب کفایه با عطف به او اضافه شون کرد، اینطوری بود دیگه و ما هم ایراد گرفتیم بهش. حالا آقای اصفهانی علی الله مقامه در صدد برآمده که جامع پیدا بکنه. جامع چیه؟ جامع بین القسمین تحصیل الحجه. شما اگر که با یک اماره حکم واقعی رو پیدا بکنی یا قطع به حکم واقع پیدا بکنی، حجت بر حکم پیدا شده. اگر رجوع کنی پیدا نکنی و گوش بکنی و رجوع بکنی به اصول عملیه، نتیجتا به اصول عملیه یا تنجیز درست میشه یا تعذیر، بازم حجت منجز پیدا کردی، حجت علی الحکم شد. معذر اگر پیدا کردی، حجت برای چه؟ برای عدم عقاب نسبت به حکم شرعی. پس بنابراین جامعه‌ای که پیدا کرده اینه، تحصیل حجت علی الحکم شرعی، عنوان حجت عنوان عامی است، هم شامل می شود طریقیت امارات را و هم شامل می شود اصول عملیه را، چون در جمیع این موارد تحصیل الحجت علی الحکم شرعی صورت گرفته. علم قشنگه، خوبه. بنابراین اون اشکال اون ایرادی که به صاحب کفایه گرفتیم دیگه اینجا وارد نمیشه. این فرمایش محقق اصفهانی ما هم پسندیدیم، گفتیم خوبه، چون که ایشون این عبارت را گرفته، القواعد الممهده، ولی به جایی که به جل استنباط الاحکام شرعی چه گفته؟ القواعد الممهده لتحصیل الحجة على الاحکام الشرعیه. تحصیل الحجه اما از این که از طریق امارات کاشفه باشه یا از طریق رجوع به اصول عملیه باشه. این ایرادی نداره، ایرادی نداره، اما جواب این است، یعنی جوابی هم نداریم، ایشون مطلبشون مطلب صحیحیه، ایرادی هم برش وارد نیست. منتها ما میگوییم که همون استنباط الاحکام شرعیه را اگر استنباط را اعم بگیریم که ظهوری هم داره منافات هم نداره، اعم از چه وچه؟ از رجوع به طرق و امارات و یا رجوع به اصول عملیه. اگر اون را اعم گرفتیم، گفتیم الاستنباط اعم من الاستنباط الکشفی و الاستنباط التنجیزی و التعبیری کلاهما داخلان فی عنوان الاستنباط، بنابراین همون تعریف مشهور خودش خوبه و کافیه، بنابراین لزومی نداره. حتی این چیز را هم که محقق اصفهانی فرموده اینم خوبه، اینم درسته و مشکلی نداره. رفتیم سراغ تعریف سیدنا الاعظم. اکثر نیست، چه بگید استنباط چه بگید تحصیل الفجر، اکثر نیست، چون ما دیگه اضافه صاحب کفایه رو خواه نمی کنیم. نه خب اینم در تقدیره، تحصیل الحجر على الحکم الشرعی، یعنی چه حکم شرعی؟ خب حکم شرعی فرعی الهی همه اینا در تقدیر هم دیگه اتفاق میکنم. نه تحصیل الحجه خودش هم جلای جای استنباط دیگه، استنباط کار استنباط چیه؟ تحصیل الحجه است. همونطور درست مشکلی نداره، بر ماهش و محققه اصفهانی بسیار خوبه، ایرادی هم برش وارد نیست، الا این که خب دیگه عدولی شده از اون و حالان که عدول لازم نبوده، اینطور به نظر ما میاد. تعریف و سجده اجازه بدید، تعریف و سجده تو مشاورات رو گذاشتید برای چه؟ یه خورده ریزهاتون رو بذارید برای مشاورات. تعریف و سیدنا الاعظم، سیدنا الاعظم چیه؟ حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه، امامنا المجاهد والحبیب. ایشون اینطور تعریف کرده، صفحه آخر صفحه 17 فرموده القواعد الاصولیه هی القواعد العالیه التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الاحكام او الوظيفه العمليه. فرموده قواعد اصولیه یه قواعد عالی هستند. اول خود تعریف رو معناش بفهم، یعنی خودشون موضوعیه نداره، عالیت دارن. عالیت دارن برای چه؟ برای اینکه فایده شون در خودشون نیست، فایده شون در چیه؟ در یک علم دیگری که اینها مقدمن وسیلن و کمک میکنن برای فهم اون یکی، و تمام الفایده در اون ذل مقدمه است و اینا حالت وسیله و مقدمی دارن، مثل علم منطق. علم منطق که برای صون الفکر عن الخطا، خب چه موضوعیتی داره؟ صون الفکر عن الخطا وقت بکار میره یا تو علم فلسفه یا تو علم طب یا توی ریاضیات یا توی فقه، بالاخره یک جایی کاربرد داره. آره اینا رو میگم قواعد عالیه. القواعد العالیه التي يمكن ان تقع فيك. وقت چرا این علم اصول عالیه است؟ برای اینکه هدف ازش و تمام فایدهش توی علم فقه ظاهر میشه، اون هدف اصلیه. التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الاحكام او الوظيفه العمليه. فرموده که این قواعد به کار گرفته میشه، ممکن است که واقع بشن در کبرای استنتاج، استنتاج احکام یا وظیفه عملیه، یعنی کبرا بودنشون را مثل محقق ناینی کبرا بودنشون را لازم قرار داده. کبرا در چه؟ در یک قیاسی، این قیاسه که مؤلف از یک صغرا و یک کبرا و بعدم یه نتیجه. خب حالا این قواعد اصولی چه نقشی دارن تو قیاس؟ کبرا قرار می گیرن، کبرا قرار می گیرن برای استنتاج حکم شرعی. این نتیجه ای که از این قیاس استنتاج میکنیم عبارت از یک حکم شرعیه. خب این تا اینجا درست؟ دقت بکنید، حواستون هست به عرض بنده؟ حالا اینجا باید نگاه کنیم ببینیم چه تفاوتی داره با به اصطلاح چیز اینا. یکی این که ایشون اومده، یعنی تفاوتش با تعریف مشهور، تصریح کرده به عالی بودن. این عالی بودن یه تفاوته، چه در تعریف مشهور این کلمه عالی ذکر شده بود ولی در کلام امام ذکر شده. خب ما میگیم که کلمه عالی را خودش نگفتیم ولی معناشه که گفتیم. وقتی گفتیم القواعد الممهده لاستنباط الاحکام شرعی، یعنی چه؟ یعنی قواعدی که تدوین شدن برای استنباط احکام شرعی، خود یعنی عالی. پس معنی عالی بودن را هم اونا گفتن، الان که لفظش که لازم نیست، معنیش باید گفته بشه، اون گفته شده. این راجع به کلمه عالی. دومین تفاوتی که میبینیم این است که اومدن عرض کنم استنباط را تبدیل کردن به استنتاج. استنباط تبدیل شده به استنتاج. خب فرقشون چیه؟ به نظر ما این مضره. یعنی اگر همون استنباط بود، استنباط یعنی یک کار فقهی که صورت میگیره برای عرض در رابطه با حکم شرعی، یک کار استدلالی صورت میگیره، این میگن استنباط. اعم از استنباط کشفی و استنباط تنجیزی و تعذیری ای استنباط بود اینطور. اما وقتی تبدیلش کردید به استنتاج، نه، استنتاج بیشتر انصراف داره به چه؟ به کار کشفی. ما میخواییم استنتاج کنیم، یعنی نتیجه رو به دست. نتیجه چیه؟ نتیجه حکم شرعیه، یعنی خود حکم شرعی انصراف پیدا میکنه به کار کشفی. دیگه از تنجیزی و تعذیری، استنتاج را به تنجیز و تعذیر نمیگن استنتاج. مثلا استنتاج بکنیم یعنی نتیجه به دست بیاریم حکم شرعی را. خب این از تعذیر و تنجیز شفتی انصراف داره. ما در صددیم، ممکن هم اشتباه بکنیم و عمه، ولی در صدد هستیم که حکم خدا رو به دست بیاریم یا اول بی خیالی. خود همین اینا اصطلاحات هست، فرقی چرا همین فرقش اینجا دارم که استنباط انصراف نداره از اقامه منجز و معذر، اما استنتاج انصراف داره. یعنی چه؟ یعنی مضر. این از این. ولی فلحاظا خود حضرت امام هم متوجه این نکته شده. ده گوش بده، گوش بده، حرف نزنید. و حضرت امام هم خودش متوجه این نکته، گوش بدید، حضرت امام خودش هم متوجه این نکته شده و لذا عرض کرده بر استنتاج الحکم الشرعی اول اصول العملیه. به همین دلیل اگر استنتاج را اعم میدید از کار تنجیز و تعذیر، خودی اصول عملیه را اضافه نمی کرد. پس توجه فرمودید، الوظیفه العملیه یا استنتاج حکم شرعی اول وظیفه العملیه. خب به همین خاطره که امام دیده که استنتاج منصرف به قسم اول که همون کشف باشه، توجه فرمودید، ولی ازام وظیفه العملیه را اضافه کرده. عرض کنم به خدمت شما، لذا اگر میذاشتیمش استنباط، خب میگفتیم استنباط حکم شرعی، استنباط حکم شرعی هم اعم بود از اقامه منجز و معذر یا کشف حکم شرعی. در استنباط تارتا کشف میشه بعد وجود حکم شرعی، گاهی کشف نمیشه وجود حکم شرعی ولی منجز میشه حکم شرعی. یعنی انسان کشف به دست میاره تنجیز حکم شرعی را، یعنی حکم شرعی علا تقدیر الوجودش واجب الامتثاله. این معنی تنجیزه، به طوری که اگر بی اعتنایی کردید مستحق عقابید. این معنی تنجیزه. خب اینم یه نحوه استنباط، توجه فرمودید. خلاصه یه کلام، بنابراین این هم مطلبی که در رابطه با فرمایش حضرت امام علی الله مقام داریم. این جهت اگر بماند بر همون صیغه اصلیه خودش که چه بود؟ هی العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية على أدلتها التفسيرية. هیچ ضرری نداره و خیلی خوبه، نیازی به تغییر نیست. عرض کنم بکنم اجازه. یک نکته دیگه فراموش نکنیم که باز تفاوتی است بین تعریف مشهور و تعریف از امام، که البته اون شاید اون مثبت ایرادی به اون نداره. خوب دقت بکنیم، اونجا در تعریف مثلا قواعد علم و اصول گفتیم که مشهور چه گفته و خیلی هم به تبع اونا گفتن العلم بالقواعد الممهده. دقت بکنید در عبارت امام، امام چه گفته؟ گفته هی القواعد العالیه، دی کلمه علم را برداشته، نگفته العلم القواعد العالیه، گفته هی القواعد العالیه التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج تا آخر. خب پس آیا وقتی ما میخواییم علم اصول رو تعریف بکنیم باید بگیم العلم بالفلان بالقواعد، یا مستقیما تعریف کنیم به خود قواعد؟ خود قواعد، چون که ما الان وقتی میگیم علم اصول منظورمون مباحثه، نه منظورمون ادراک ماست، یعنی بفهمیمش، ادراکش بکنیم. علم ادراکه، آیا این ادراک را میخواییم تعریف بکنیم یا خود قواعد اصولیه را میخواییم تعریف بکنیم؟ در صدد چه هستیم؟ در صدد تعریف خود قواعدیم، خود مباحثیم، خود مسائل علم اصولیم، که اینا چه ماهیتی دارن. پس دیگه نباید تو تعریفش بگیم العلم بالقواعد، باید بگیم خود قواعد. لذا حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه اینجا این نکته رعایت کرده، فرموده هی القواعد نه العلم بالقواعد. چرا؟ چون ما در صدد تعریف علم و ادراکمون نیستیم، در صدد تعریف خود مباحث اصولی و قواعد علم و اصول هستیم. حالا علم هم بهش میگن اشکال نداره، علم معنی معلومه. وقتی هم که میگیم این تو قواعد را میگیم علم، به چه مقصوده؟ یعنی معلوم. آره، قد یطلق المصدر على الصفه، اینجا علم معنی معلومه، یعنی مدرکات، نه خود نفس ادراک. خود نفس ادراک چه دخالتی به بحث ما داره؟ بله بله، هم خوب، نه خود لزومی نداره، احتیاج تبعید مسافت چه دعی داری؟ چیز زیادی بیاری؟ بله آره. خب دیگه خود داریم به همه میگیم دیگه، وقتی اینکه میگیم اصفهانی چه فرموده با؟ نه ایشون هم گفته بود یا قواعد الممهده. بله بله، هر کجا که این علم نباشه به نظر ما شاید اسد و اخسر باشه. اسد و اخسر، اخسر یعنی مختصرتر، اسد یعنی چه؟ یعنی صحیحتر. از سدید گرفته شده، سدید به معنی محکمه، محکمتر یعنی صحیحتر. این هم راجع به این نکته. و دیگه راجع به حضرت ده اجازه بدید، چرا اینطوره دلتون میخواد حرف بزنید؟ من دیگه چیزی نکته تازه ای دارید یا تکرار مکررات؟ کدوم اشکال؟ ها نه، اون اشکال به آخوند وارد نیست. چرا؟ برای اینکه آخوند، عرض کنم به خدمت شما، این سآلی که کردی کم جوابش طولانیه، آخوند چه گفته بود؟ گفته بود یا استنباط، یعنی علم و اصول قواعدی هستن که در مسیر استنباط هستن، اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، یا قواعدی هستن که ینتها الیها فی مقام العمل. درسته؟ این فرماش آخوند خدا شکم شد دیگه، یعنی دیگه تو قسم دوم استنباطی نبود، در قسم اول استنباط بود انتها نبود، در قصد دوم انتها بود، یعنی تهی الهی المجتهد بود، استنباط نبود، لذا چی می شدن؟ دو شخص. اما ببینید امام دقت کرده که این ایراد وارد نشه، گفته یمکن انتقع فی کبرا استنتاج، همک استنتاجه، اما استنتاج متعلق استنتاج یا حکمه یا وظیفه عملیات یه اشکال ایجاد نمیکنه چون که همش از مقوله استنتاجه. بلازه دیگه لا یلزم من یکون العلم و علمه، چرا تو علمیه که کارش استنتاجه. استنتاج چه؟ استنتاج یا حکم یا وظیفه عملیه. این چون استنتاج مشترک بین هر دو، این محور وحدتی میشه. صاحب کفایت چه گفته بود؟ گفته بود یا استنباطه یا استنباط نیست، ینتهی الی المجتهده. در ینتهی الی المجتهد که استنباط وجود نداره، در استنباط عنوان ینتهی الی المجتهد وجود نداره. میشد یلزم ان یکون العلم علمه. نه اونجا ممهده هم به معنی یمکنو، همون ممهده که گفتی یعنی به این غرض تدوین شده، به درد میخوره برای امکان. هم معنی فعلیت نیست، معنی امکان. این بحث هم تموم شد، اومدیم سر تعریف شهید صدر. نه وقت ما هم نشد جذبی تعریف شهید صدر هم عرض بکنیم. تعریف شهید صدر دقت بکنیم، ایشون بسم الله الرحمن الرحیم مطلبی که دیگه تو کتاب نیست فرموده العناصر المشترکه، العناصر المشترکه فی استنباط الحکم الشرعی، العناصر المشترکه فی استنباط الحکم الشرعی. توجه فن استنباط را هم گرفته از تنجیزی و تعذیری، لذا دیگه همین کافیه، همین استنباط. اما این العناصر المشترکه چیه، چه حسابیه؟ اونا گفته بودن القواعد، القواعد ممهده، ایشون تبدیلش کرده به العناصر المشترکه. داستان قضیه این است که ایشون بر تعریف مشهور سه تا اشکال مطرح کرد. اشکال اول را دفع کرده و پذیرفته، اشکال دوم هم دفع کرده و پذیرفته، سر اشکال سوم گیر کرده. اشکال سوم چه بوده؟ اشکال سوم این اشکال بوده که عرض کنم به خدمت شما این تعریف که القواعد الممهد الاستنباط الاحکام الشرعیه به نظرشون آمده، یعنی هر چیزی که به درد بخوره برای استنباط احکام شرعیه. خب خیلی مثل علوم ادبیه، مثل همین علم لغت که مثلا کلمه سعید رو برای ما معنا میکنه در آیه تیمم، فتیمم سعیدا طیبا، و کار استنباط محتاجه، محتاجه به معنی سعید. این رو هم علم لغت میگه، پس این تعریف شاملش میشه. چرا؟ چون که به درد میخوره توی استنباط، اون وقت پس بنابراین تعریف مانع غیر نیست. این اشکال سومه. اشکال سوم رو اول میاد جوابی نقل میکنه از محقق نعینی، که محقق نعینی چطور رد کرده این اشکال را. خب دقت میکنید سریع بگم رد بشم، ولی یکم حواستون باید پرت نباشه. نایینی ردش کرده به این که اومده این قید کبرویت را آورده، گفته العلم بالقواعد التي تقع کبرا في استنباط الحكم الشرعي، یعنی حتما باید کبرا قرار بگیره. اون وقت فرموده که قواعد اصولی کبرا واقع میشن، اما مثلا ظهور کلمه سعید در معنی خودش این صغراست، کبرا قرار نمیگیره. اما قواعد اصولی نوعا کبرا قرار نمیگیره. حالا ممکنه گاهی هم صغرا تعبیر بشه، یه طوری چیز بکنی که صغرا هم بشه، ولی کبرا هم میشه. اما مثل مطلبی که از علم لغت میگیریم همیشه صغرا هستش و کبرا نمیشه. این جواب محقق. ما جواب محقق نانی رد کرده که ما بعضی از مباحث علم اصول را هم میبینیم که صغرا، مثلا مثل ظهور الانف الوجوب، ظهور الان فی الوجوب صغراست، کبراش چیه؟ کبراش حجیت ظهوره، پس بنابراین این صغراست، بو کبراست. ظهور ادوات عموم در عموم این صغراست، کبرا چیه؟ حجیت ظهوره. توجه فرمودی؟ پس بنابراین بله، نه پس بنابراین این تعریف این اشکال رو جلب نمی کنه، یعنی بازم خودش مورد ایراده، قید کبرویت مورد ایراده. نه اجازه بزرگ بزرگی رد بشیم. بعدش رفته سراغ جواب محقق خویی. محقق خویی قید کبرویت رو نیاورده، اهم گذاشته از این که کبرا باشه یا صغرا، لکن فرموده که نباید قیدی داره و اون است که دیگه محتاج به قاعده اصولی دیگری قاعده اصولی نباشه. بعد اینطور ادعا کرده که هر قاعده اصولی خودش کافیه و محتاج به قاعده اصولی دیگری نیست برای استنباط حکم. اما مثلا چیزایی که ما از علم لغت استفاده میکنیم یا حتی از علم رجال، اینا هم در استنباط به درد میخورن اما مغنی از قاعده اصولی نیستن. حتما باید ضمیمه بشه به اونها یه سری قواعد اصولیه. پس آقای خوی اینطور رد کرده. خب اینم جوابش هم ناقصه، به جهت اینکه چند بار مکرر عرض کردیم که خود قواعد اصولیه هم محتاج به متعددن. خیلی قواعد اصولیه مثلا همین ظهور الامر فی الوجوب خودش کجا تنابه در میخوره؟ خب باید حجیت ظهور هم بهش اضافه بکنی، باید وثاقت سند را هم بهش اضافه بکنی و عاجزا. پس بنابراین جوابی که آقای خویی فرموده اینم درست نیست. آقای صدر موقعی که این پروسه را طی کرده، پس بنابراین ایراد وارد، جواب نائینی هم به در نخورد، جواب آقای خویی هم به در نخورد. و چی؟ برای رد اشکال متوسل شده به این عبارت، گفته العناصر المشترکه فی عملیت استنباط الحکم الشرعی. عناصر مشترکه یعنی چه؟ یعنی این که اون مطلبی که به در میخوره تو استنباط بایستی عنصر مشترکی باشه، یعنی موارد کاربردش متعدد باشه، منحصر در یه مسئله واحدی نباشه، عنصر مشترک باشه در استنباط، یعنی جاهای متعدد قابل اعمال باشه، بشه به کارش بگیریم، کاربردش یک مورد نباشه. و حالا که ظهور کلمه سعید در معنی خودش درسته که به درد میخورد تو کار استنباط، اما عنصر مشترکی نیست، فقط در همین مسئله تیمم به درد میخوره. آیا تو وضو دیگه میتونیم از سعید استفاده بکنیم؟ تو غسل، در مباحث عقود، مباحث ایقاعات، مباحث عبادات، کتاب الصوم، کتاب الحج، از سعید میتونیم استفاده بکنیم؟ نه، اختصاص داره به مورد خودش که بحث تیممه، بلازا عنصر مشترکی نیست، به خلاف قواعد اصولیه که قواعد اصولی عنصر مشترکن. مثلا ظهور الامر فی الوجوب، خب ظهور الامر فی الوجوب خیلی جاها به کار میره، یکی در بحث مثلا نماز خوبه، در طهارت خوب به درد میخوره، در صوم به درد میخوره، در حج به درد میخوره، موارد کاربردش متعدده، پس عنصر مشترک محسوب میشه. توجه فرمودید اینطور؟ چیز کرده. بله بله. حالا عرض کنم به خدمت شما، فعلا گیر سر همین کلمات لغوی. خب این چند تا جبسلا ایراد بر ایشون وارده که بعد هم متوجه این ایرادات شده که نمیدونم حالا اینا قابل چیز باشه، ایرادا همه دفع میشن یا نمیشن. بعدش توی تقریرات درسشون یه قید دیگری اضافه کرده به خاطر تخلص از اون اشکالات. خب یک اشکال که وارد میشود عبارت هست از، عرض کنم به خدمت شما، وثاقت راوی در علم رجال. وثاقت راوی که در علم رجال بسیار یک قاعده اصولی که نیست، و حالا که عنصر مشترک، چون وثاقت زراره در یه مورد کاربرد داره، صدها مورد که در زراره روایت داره در مسائل مختلفه، این زراره وثاقت زراره به درد میخوره و ها کذا. پس بنابراین سلمنا که ما خودمون را از اشکال در علم لغت مستخلص بکنیم در علم رجال، مثلا وثاقت عبد الرحمن ابن حجاج، وثاقت صفوان ابن یحیی، چقدر اونا موارد مختلفه روایت دارن که در هر مورد مورد این وثاقت کاربرد داره و به در میخوره، پس میشه عنصر مشترک. و حالا اینکه اینا علم رجال ربطی به علم اصول نداره. خب این ایراد رو چطور ایشون دفع کرده؟ دیگه توی این حلقه ثالثه این ایراد رو دفع نکرده، این ایراد رو بعد متوجه شده در بحث اصولش، در اونجا یه قیدی اضافه کرده برای تخلص از این اشکال. و اون قید عبارت است از این که این قاعده اصولی، این عنصر مشترک در کار استنباط باید مستنبط به باشه، که دلیل علی الحکم الشرعی، یعنی خودش یک چیزی با یه دلیلی باشه، یه مطلبی باشه که حکم شرعی از درونش بیرون بیاد و اون دلیل حساب بشه بر حکم شرعی. حالا یکم توضیح بدیم که یعنی چه و چطور این مسئله درست میشه. یعنی میخوان اینطور بفرماین که ملاحظه بفرمایید، مثلا ظهور الامر فی الوجود، حجیت ظهور هم که بهش اضافه میکنیم، اون وقت این امر با حجیتش در وجود ما ازش چه میخواییم بیرون بیاریم؟ وجوب رو میخواییم بیرون. مثلا میخواییم بگیم نماز جمعه واجبه، نماز جمعه واجبه یه حکم شرعی مونه، یه حکم شرعی مدلول این دلیله، مدلول ظهور الامر فل وجوب. ظهور الامر فل وجوب وقتی حجت بود دلالت میکنه یه حتی شکمش بیرون میاد، درسته دیگه؟ وجوبه دیگه، وجوب حکم شرعی مونه که از اونجا بیرون میاد، میشه که دلیلن علی الحکم الشرعی میشه. اما وثاقت راوی چطور؟ وثاقت راوی ثابت کردیم که زراره چیه؟ سقص. وثاقت زراره تو نتیجه مصداق، یعنی مصداقی از وثاقت میخواییم درست بکنیم یا مصداقی از حکم شرعی میخواییم درست بکنیم؟ حکم شرعی. و حالا اینکه اونجا اون مطلبمون چه بود؟ اون مطلبمون وثاقت راوی بود، وثاقت راوی و حکم شرعی که میخواییم داریم میتونی اون وثاقت راوی نقشش چیه؟ نقشش اینه که راوی اون روایتی را که نقل کرده وثاقت را که بهش اضافه کردید، اون وقت اون روایت حجت میشه. اون وقت اون روایت وقتی که حجت شد دلیل میشه بر چی؟ بر حکم شرعی. یعنی شما وجوب را کجا بیرون میاری؟ از اون روایتی که دلالت کرده بر وجود. اون روایتی که دلالت کرده این میشه دلیل شما. اون وقت اون یه کمکی لازم داره و اون نیست که اگر راویش ثقه باشه این دلیل میشه، اگر راوی ثقه نبود این دلیل از دلیلیت میفته. پس بنابراین خود وثاقت راوی عنصر استدلال نیست، استدلال بر حکم شرعی که خودش دلیل مستقیم باشه. درست شد؟ دلیل مستقیم ما چیه؟ اون روایته که دلالت میکنه بر مطلب و این وجوب از توش بیرون میاد. وثاقت الراوی چه نقشی داره؟ وثاقت الراوی کمک میکند برای دلیلیت دلیل. اگر راوی ضعیفه فدلیلو لیس به دلیله، اگر راوی ثقه است فدلیلو دلیلون و معتبرون. اون وقت اون چیزی که وجوب را برای ما ثابت میکنه چیه؟ دلیل، نه وثاقت راوی. وثاقت راوی کمکیه، واسطه. خوب دقت کردید؟ پس بنابراین این ایراد به وثاقت راوی را چه عرشبت وارد کردیم، گفتیم عنصر مشترک نمیتونه وثاقت راوی را خارج بکنه، چون وثاقت راوی هم عنصر مشترکه. بعدن با چی جوابش میدن؟ با یه قید اضافه که اون قواعد اصولی عبارتن از این که خودشون نقش دلیلیت دلیل رو داشته باشن. یستفاد منها که دلیل علی الحکم الشرعی به صورت مستقیم، نه به صورت کمکی. وثاقت راوی خود نمیتونه مصداقش وجوبه نمیدونم صلات جمعه باشه. وثاقت از یه مقوله است، وجوب صلات جمعه یه مقوله دیگه است، منتهی وثاقت راوی نقش کمکی داره، میاد حجیت این روایت را درست میکنه، بعد این روایت که حجت شد میشه دلیل علی الحکم شرعی. پس این عرض کنم به خدمت واسات شما به این کیفیت با کمک و با عرض میشهد خدمت شما اینا از توی چاله چوله بیرون میاره خودیه با این قیود اضافه. نه ببینید، نه خیر متوجه نه نه آره نه فهمید نه باشه خ خیلی خوب عزیز دلم، وساقت ماهیتا متباین با وجوب نیست که حکم شرعیه. خب باریکالله، به کمی سر همین فکر بکن، کمی سر همین فکر بکن. اما ظهور الامر فی الوجوب با وجوب فنقیتش بیشتر ظهور الامر فلچه فی الوجوب، حکمی که میخواهیم در بیاریم چیه؟ وجوبه. ببین چقدر اینا فنقیت داره، این زرده ببین خود یه نمیخواه. خب اعتبارش غیر خودشه، اعتبارش خب همینی که متوجه نمیشید، اعتبارش واسطه میخوره. ظهور الامر فی الوجوب سنخیت داره با خود دلگیه گوش بده، نمیخواهید بفهمی خب بذار بعد دیگه، ولی خب نفهم آزاده، انسان آزاده که مطلبی رو یا بفهمه یا نفهمه. بله اما حضور نمیتونه بگه دیگرانم مثل من نباید بفهمن. اجه ما فهمیدیم الحمدلله، خدا را شکر ما فهمیدیم مطلب ایشون را. شما هم بعد از درس اجل بیایید متوجه میشید کمی دیگه، وقت خودی تلف نشه. توجه فرمودید، فهذا ما ذکره الشهید السعید المحقق السید استاد رحمه الله. بنابراین اول اومد گفت که العناصر المشترکه فی استنباط الحکم الشرعی، بعد که متوجه ایراد به علم رجال شد اومد اضافه کرد این نکته ای را که آخر گفتیم، که وساقت راوی ماهیتش از مقوله وساقت با ماهیت وجوب ربطی نداره، کمکیه تو استدلال، به خلاف ظهور الامر که فل وجود آیه دیگه دلیل دلالت مستقیم داره. لذا این قید را عقد کرد و با این قید از اشکال به علم رجال خودش را مستخلص کرد. حجیت روایت از بابه که خود روایت ظهور الامر فل وجود به کار داریم. بله ظهور الامر فل وجود تو این وجوب بالاخره این دلیل دلالت کرده برش، این روایت برش دلالت کرده، یعنی این عنصر عنصر دلالته، این قیدی که عقد کرده دلالت و دلیله. بله اون سبب حجیت، ببین خب واسطه میخوره، اون سبب حجیته، اون سبب دلیلیت دلیله. قاعده اصولی اینه که مستقیماً دخل داشته باشه در دلیلیت دلیل، نه بالواسطه. خود سبب میگم، سبب غیر مسببه. و متوجه نمیشه، تم متوجه نه اجازه تو هم گیر کردی بذار بعد درست. سبب غیر از مسببه. گوش بده چه میگم در جواب، در کمی گوش بدی متوجه میشه، گوش نمیدی. سبب عین مسببه یا غیر مسببه، تموم شد بس دارا. و حالا اون که دل ظهور الامر فی الوجوب عینشه، ما کار به حجیت نداریم، کار به دلال. اون کلمه دلیل آورده، دلالت دلیل، نگفت حجیت، دلالت دلیل. آره ولی دلیلیت هم حجیته، اما وساقت سببشه نه عین خودش. پس بنابراین نکته مهم همینه که عرض کردیم، دلالت دلیل، که دلیل علی الحکم الشرعی، نه سبب لدلیلیت الدلیل. وساقت سبب می شود برای دلیلیت الدلیل، لذا از علم اصول خارج. دقت بفرمایید. پس این را هم که ما فهمیدیم و وقتم گذشت که مقدار اتفاقی، اما باز ما این نقوضی داریم بر سید شهید. انشاءالله می خواستم تمام بکنم، تمام نشد، انشاءالله این نقوض رو فردا عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد.